بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. درس قبل اختصاصي بروزه مسافر و همچنین راه های ثابت شدن اول ماه داشت. در ارتباط با روزه مسافر محضر عزیزان تقدیم شد که روزه مسافر گاهی از جهت شروع سفر یک سلسله حکامی دارد و گاهی از جهت برگشت به سفر، که در خصوص برگشت از سفر باز ممکن است که مسافر قبل از ظهر به وطنش برسد یا اینکه بعد از ظهر به مأوا و وطن اصلی خود باز می‌گردد. در ارتباط با راه‌های ثابت شدن اول ماه عرض شد که ممکن است خود انسان ماه را ببیند یا از خبر جمع برایش یقین حاصل بشود. راه‌های دیگری که حدود 5 راه جهت اثبات رؤیت هلال ماه مبارک رمضان محضر شما تقدیم شد. احکام روزه به اتمام رسید. در ادامه مباحث عبادات، یکی از عبادت‌هایی که در دین مبین اسلام و در آموزه‌های فقهی مکتب اهل بیت علیهم السلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر آن تأکید شده است، عبارت است از اعتکاف. اعتکاف خودش به ذات کار مستحب هست، اگرچه ممکن است با نظر و امثال نظر کسی اعتکاف را بر خودش واجب بکند. معنای اعتکاف این هست که کسی مدت معین را با شرایط خاص به قصد قربت در مسجد مقیم بشود. البته این تعریف تعریف کلی هست که با بیان نمودن احکام اعتکاف، مبتلات اعتکاف، شرایط معتکف، تا حدود تصویر روشن از اعتکاف برای عزیزان حاصل خواهد شد. در خصوص شرایط اعتکاف، اولین شرط اعتکاف این هست که خود معتکف، کسی که میخواهد اعتکاف بکند، عاقل باشد. بنابراین ممکن است سبی ممیز و همچنین بالغینی که عاقل باشند اعتکاف نمایند. دومین شرط این است که در اعتکاف قصد قربت در کار باشد. اعتکاف جزء عبادات هست و در عبادات هر نوع ریا و خودنمایی و امثال اینها عبادت را باطل خواهد کرد. سومین شرطی که مطرح کرده اند این است که شخص معتکف قصد ماندن کمتر از 3 روز را نداشته باشد. اصولا در اعتکاف حتما حد اقل 3 روز را باید معتکف در مسجد بماند. چهارمین شرط این که در مسجد معتکف بشود. مکان اعتکاف فقط مسجد هست، در غیر مسجد امکان اعتکاف نیست. همچنان که در مدت اعتکاف شخص معتکف کننده از مسجد نباید خارج بشود. شرط بعدی هم این هست که در مدت اعتکاف روزه ها را حتما شخص باید روزه بگیرد. بنابراین یکی از شرایط اعتکاف شرعی و مقبول این هست که شخص در ایام اعتکاف روزه بگیرد. بدون روزه گرفتن تصور اعتکاف نخواهد بود. هفتمین شرط و آخرین شرط هم این است که نسبت به برخی افراد اجازه لازم هست. مثلا کسی که کارمند فلان اداره هست و اجیر شخص خاصی شده است، نمیتواند اون روزه ها را روزه بگیرد و اعتکاف بکند مگر اینکه با اجازه کارفرما و یا در اداره در چارچوب مقررات اداری مثل مرخصی و امثال آن باشد. در خصوص نیت اعتکاف که شرط اول بود، در خصوص نیت اعتکاف که یکی از شرایط مهمیان هست، اعتکاف مثل هر عبادت دیگر نیازمند نیت هست، همچنان که این نیت و قصد باید خالص باشد. باید با انگیزه تقرب به خدای سبحان صورت بگیرد. اما آیا اعتکاف را می توان برای کسان دیگر به جا آورد یا نه؟ پاسخ این است که بله، انسان می تواند به نیابت از دیگری اعتکاف خود را نیت بکند. همچنان که می توان حج را از طرف کسی به جا آورد، آوردن اعتکاف به نیابت از دیگران هم صحیح خواهد بود. نکته دیگر این که آیا در یک اعتکاف می توان قصد نیابت از افراد متعدد را داشت؟ پاسخ این است که نخیر. اگر کسی بخواهد در چارچوب و قالب نیابت اعتکاف بکند، نمی تواند نائب بشود مگر از یک نفر و برای یک نفر. بنابراین در نیابت منوبعاً حتما باید یک نفر باشد. اما اگر بخواهد خیر و ثواب برای دیگران برساند و بخواهد احسان در حق کسان دیگر داشته باشد، می تواند خودش برای خودش و با نیت خودش اعتکاف بکند و سپس ثواب اعتکاف را به دیگران هدیه بکند. بنابراین در هدیه کردن لازم نیست که هدیه گیرنده یک نفر باشد. ممکن است انسان ثواب اعتکاف را برای صدها نفر، برای همه ذوی حقوق، برای همه ارحام خویشاوندان هدیه بکند. اما در خصوص نیابت، نیابت فقط از یک نفر امکان دارد و نسبتی به بیشتر از یک نفر از نظر شرعی درست نخواهد بود. نکته بعدی در خصوص مدت اعتکاف، همچنان که عرض شد اعتکاف کمتر از 3 روز امکان ندارد از جهت قلتش. اما از جهت کسرت حد خاصی برای اعتکاف نفرمودند. ممکن است 6 روز باشد، ممکن است 9 روز باشد و همینطوری تا هر وقتی که خود شخص بخواهد. بنابراین در هر 3 روز یک بار اعمال اعتکاف و خود اعتکاف پایان میپذیرد. اگر کسی روز 4 و 5 را معتکف شد، بنابر احتیاط واجب باید روز 6 را نیز معتکف بشود. همچنان که هر وقتی که اگر شخص 2 روز را در اضافه معتکف شد، مثلا 7 و 8 را، 9 را نیز در اعتکاف باید باقی بماند. بنابراین بر اساس احتیاط واجب هر وقتی که شخص 2 روز را معتکف شد، روز 3 کامل کردن آن بر شخص معتکف واجب خواهد شد. نقطه بعدی این 3 روز نقطه آغاز و نقطه پایانش از طلوع فجر روز اول هست تا غروب روز 3 که در حقیقت 3 روز کامل می شود و 2 شب نیز در میان. بنابراین وقتی گفته می شود 3 روز در مسجد مقیم بشود، 3 روز به علاوه 2 شب باید شخص به نیت اعتکاف در مسجد بماند. نکته دیگر این که اعتکاف را می تواند شخص در روز اول و در روز دوم به هم بزند، ولی اگر روز دوم را تا مغرب در مسجد ماند، دیگر حق به هم زدن در روز 3 را نخواهد داشت. بنابراین کسی که اعتکاف را شروع می کند، اگر اعتکافش واجب نباشد، مثلا با نظر و امثال اینها بر او واجب نشده باشد، شخص می تواند در روز اول و دوم اعتکاف را رها بکند. اما اگر اعتکاف واجب مثل اعتکاف نظری باشد یا اعتکاف مستحب باشد ولی 2 روز را در مسجد بماند، ادامه اعتکاف در روز 3 بر شخص لازم و واجب خواهد بود. بحث بعدی در خصوص اعتکاف راجع به زمان اعتکاف هست. برای اعتکاف زمان خاصی در فقه پیش بینی نشده است. در طول سال، در هر ماه و در هر شرایطی می توان اعتکاف کرد، اگرچه اعتکاف در ماه مبارک رمضان خصوصا 10 روز آخر آن، یعنی از روز 20 تا آخر ماه مبارک رمضان، بهترین فصل و موسم برای اعتکاف خواهد بود. از جهت مکان، اینکه در چه مکانی می توان اعتکاف کرد، اگر کسی در مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد کوفه و مسجد بصره معتکف بشود، به اتفاق فقهای عظام اعتکافش اشکال نخواهد داشت، یعنی اعتکاف قابل قبول و جایش جای مناسب هست. اما اگر بخواهد در غیر این چهار مسجد کسی اعتکاف بکند، در غیر مسجد بصره و کوفه و مسجد النبی و مسجد الحرام، در غیر این چهار تا اگر کسی بخواهد اعتکاف بکند، فرمودن که به قصد رجا و امید میتواند در مسجد جامع هر شهر معتکف بشود. مساجد تفاوت دارند، گاهی مسجد بازار هست، گاهی مسجد محله هست، گاهی مسجد شهر هست، گاهی ممکن است مسجد مسجد جامع باشد. اگر کسی در مسجد جامع شهر خودش رجاءً و به قصد رجاء معتکف بشود، بازم اعتکافش صحیح خواهد بود. اگرچه در غیر اون چهار مسجد مسئله در میان مراجع معظم تقلید اختلافی هست، با قصد رجا بعضی ها فرمودن که در غیر مسجد جامع شهر هم مانع ندارد و میتواند در هر مسجدی البته با قصد رجا معتکف بشود. نکته بعدی، اگر در یک شهر چند تا مسجد داشته باشیم، در هر یکی که بخواهد میتواند اعتکاف بکند، البته اگر به قصد رجا باشد. همچنانی که اعتکاف کردن در تکیه، در حسینیه، در حرم امامان معصوم علیهم السلام، در منزل شخصی، در مسجد محله و امثال اینها، که البته در خصوص مسجد عرض کردم فتوای مبنی بر صحت وجود دارد، خلاصه در تمام اینها شخص حق ندارد که اعتکاف بکند و باید در این مکانها اعتکاف صورت نگیرد. نکته بعد این که کسی که اعتکاف میکند مقیم مسجد میشود، تمام نهاد اعتکاف و هیئت اعتکاف را که همان 3 روز باشد باید در یک مسجد انجام بدهد. بنابراین شخص حق ندارد که 1 روز را در یک مسجدی، 2 روز آخر را در مساجد دیگر برود. همچنانی که در این خصوص اگر کس در یک مسجد معتکف شد و سپس از باقی ماندن در آنجا مانع به وجود آمد، 1 روز را معتکف شد، روز دوم و سوم مشکل پیش آمد، اینجا اعتکاف باطل می شود و اگر بخواهد در مسجد دیگر اعتکاف بکند، باید اعتکاف جدید و با نیت جدید و از آغاز شخص اعتکاف نماید. نکته بعد این که در اعتکاف همچنان که عرض شد، از مسجد بدون عذر و بدون استثنایی که حالا عرض خواهم کرد، خارج شدن از مسجد حرام خواهد بود. ولی در برخی موارد خارج شدن اشکال ندارد، که از جمله برای گواهی دادن هست یا برای تشییع جنازه بستگان هست. البته اون بستگانی که اون مقدار برای شخص نزدیک باشد که از نظر عرفی حضور در تشییع جنازه یک ضرورت قلمداد بشود، مثل تشییع جنازه برادر و پدر و امثال اینها. نکته بعد این که نه تنها برای شهادت دادن یا برای تشییع جنازه، بلکه برای هر کار ضروری دیگر، اونی که از نظر عرفی ضرورت داشته باشد یا از نظر شرعی ضروری باشد، خواه برای امر دنیوی باشد، خواه برای امر اخروی باشد، اگر ضرورت داشته باشد حضوری در اون کار، شخص میتواند در ایام اعتکاف از مسجد خارج بشود. بنابر این مهم این هست که در خود کار مصلحت نهفته باشد. مثلا شخصی مدیون هست، طلبکار آمده دین خود را میخواهد، پرداخت دین متوقف بر خروج از مسجد هست. با توجه به مصلحتی که اینجا وجود دارد و ضرورتی که از نظر شرعی و عرفی دارد، شخص میتواند از مسجد خارج بشود و دین خود را پرداخت نماید. نکته دیگر این که اگر خدای نکرده در این 3 روز شخص در مسجد محتلم شد، یا در روز یا در شب جنوب شد، اینجا فوراً بعد از بیدار شدن، یا اگر در بیداری هم باشد خدای نکرده، فوراً باید از مسجد خارج بشود و اگر کسی بیرون نرود اعتکافش باطل خواهد شد. نکته دیگر این که کسی که برای وضوء و امثال وضوء مثل غسل اینها از مسجد خارج میشود، در خارج شدن و برگشتن چند تا امر را باید لحاظ بکنند. اول این که بیش از مقدار ضرورت در خارج مسجد نباید مکث بکنند، چی برای وضو گرفتن، چی برای غسل کردن و امثال اینها، باید به قدر ضرورت اکتفا بکنند. نکته دیگر این که به هیچ عنوان نباید زیر سایه بنشینند. بنابر این نشستن در زیر سایه مگر در حال ضرورت و امثال اینها نباید صورت بگیرد. به علاوه چی در وقت خارج شدن و چی در وقت برگشتن به مسجد بنابر احتیاط واجب کوتاه‌ترین راه را انتخاب بکند. فرض بفرمایید کسی میخواد سرویس بهداشتی و توالید برود، چند تا راه وجود دارد. از میان راه ها اون راهی که نزدیکترین راه هست بنابر احتیاط واجب باید انتخاب بشود. نکته دیگر این که اگر کسی به خاطر ضرورتی مثل غسل و امثال اینها ادا دین از مسجد خارج شد ولی در بیرون مسجد مکسش طولانی شد، اون مقدار طول کشید که صورت اعتکاف به هم بخورد. یعنی عرف اینجوری قضاوت بکنند که گویا این شخص در حالت اعتکاف نیست، مثل ایام دیگر به راحتی مشغول کارهای شخصی هست. در همچون صورتی اعتکاف شخص باطل می شود و اگر بخواهد اعتکاف داشته باشد باید از سر بگیرد. همچنانی که اگر کسی فراموش کرد که من در اعتکافم از مسجد خارج شد، صرف خارج شدن از مسجد یا فرض بفرمایید مکسی در بیرونی از مسجد به مقدار کم امثال اینها اعتکاف را باطل نمی کند. اگر شخص در یادش آمد که من معتکفم فوراً باید به مسجد برگردد. بنابراین در حالت نسیان اگر کس از مسجد خارج شد بدون هیچ ضرورت البته و مکسی هم صورت گرفت، تا زمانی که با حالت فراموشی و نسیان باشد مشکلی نخواهد داشت. بحث بعدی در خصوص روزه اعتکاف است. همانطوری که عرض کردم اعتکاف فقهی و عبادی روزه مقوم آن هست و بدون روزه امکان وجود ندارد. پس اگر کسی مسافر باشد، کسی اگر مریض باشد، خانم هایی که در حال عادت و نفاس و امثال اینها باشد، یا کسی عمدن میخواهد روزه نگیرد، از هیچ یک از اینها امکان تحقق اعتکاف نیست. اعتکاف شرعی همانطور که نماز بدون وضو به وجود نمی آید، اعتکاف بدون روزه هم امکان تحقق نخواهد داشت. برای همین اساس هست که در روز عید فطر و قربان کسی نمی تواند معتکف بشود، حتی اگر روز عید فطر و قربان مثلا روز سوم اعتکاف باشد. علتش روشن هست، برای این که روزه گرفتن در روز عید فطر و قربان کار حرام است. نکته دیگر این که روزه ای را که شخص در ایام اعتکاف می گیرد لازم نیست که این روزه مخصوص اعتکاف باشد. اگر کسی روزه قضا در گردن دارد، اگر در ماه مبارک رمضان مثلا روزه واجب را اکنون مشغول هست، خلاصه مهم این است که شخص روزه داشته باشد. حالا این روزه برای اعتکاف باشد، روزه ماه مبارک رمضان باشد، روزه قضا باشد، تمام اینها در اعتکاف صحیح خواهد بود. فقط نکته‌ای که اینجا هست، عرض کردم که در حال سفر امکان اعتکاف نیست، ولی اگر کس نذر بکند که در سفر روزه بگیرد، همانطوری که عرض کردم با نذر روزه در سفر این نذر صحیح خواهد بود و روزه واجب می شود. اگرچه روزه ماه مبارک رمضان یا قضای ماه مبارک رمضان در سفر امکان ندارد. اگر شخصی با نذر 5 روز روزه را در حال سفر بر خودش واجب کرد و در حال سفر بخواهد معتکف بشود اشکالی ندارد. با توجه به این که تحقق روزه هست، روزه از شخص امکان وجود دارد، بقیه شرایط اعتکاف هم در شخص فراهم خواهد شد. اما در خصوص اجازه گرفتن در اعتکاف، این شرط یا این حالت در خصوص خانم های شوهردار و در خصوص کسانی که کارمند و اجیر هستند و فرزندانی که پدر دارند و والدین و مادر دارند نسبت به اینها قابل تحقق هست. بنابراین اگر خانم بخواهد معتکف بشود، اولا نباید با حق شوهر مزاحمت ایجاد بکند و ثانیا در خروج از منزل نیز باید اذن شوهر را مد نظر قرار بدهد. همچنان که اگر فرزند میخواهد معتکف بشود، اگر پدر و مادرش اذیت میشود نباید اعتکاف بکند. در ابتدا باید اجازه اونها را بگیرد، بعد از گرفتن اجازه از اونهاست که اعتکاف صحیح خواهد بود. حتی اگر پدر و مادر اذیت آزار هم نبینند، باز مستحب است که اجازه پدر و مادر را بگیرند. در خصوص کارمندان و کسانی که اجیر دیگری هستند، حالا اجیر یک ماه باشد، سه روزه باشد، مهم این است که این وقت را که شخص می‌خواهد در اعتکاف بماند برای دیگری فروخته باشد. با اجاره و امثال اجاره، شخص کارمند اداره هست، شخص معلم هست، شخص فرض سرمایه بنا هست، حتی فرق نمی کند. اگر کسی قرارداد دارد و تعهد داده است که سه روز معین را در خدمت کسی باشد برای کار کردن، اگر بخواهد در اون سه روز اعتکاف بکند، حتما باید اجازه طرف را بگیرد. اگر در اداره هست مثلا مرخصی بگیرد. بنابراین اعتکاف کردن از نظر زمانی نباید مخل حق دیگران و زمینه تضییع حق دیگران را فراهم نماید. یکی دیگر از محورهایی که در اعتکاف باید دنبال بشود محرمات اعتکاف هست. اعتکاف مثل حج یک سلسله محرماتی دارد. اونهایی که در حج مشرف شده اند و یا با احکام حج آشنایی دارند می‌دانند که با پوشیدن لباس احرام امور زیادی بر حاجی ها حرام می‌شوند که انشالله اگر زندگی باشد در احکام حج محضر شما مطرح خواهد شد. در اینجا هم در اعتکاف یک سلسله محرماتی داریم که از روزی که شخص معتکف می‌شود، یعنی از طلوع فجر روز اول تا غروب روز سوم، از این امور باید پرهیز بکند. اولینش بویدن چیزهای خوشبو، عطریات، گیاهان و امثال اینها، البته اگر با قصد لذت باشد. به علاوه از خرید و فروش باید پرهیز کرد. نمیتوان کتاب، خانه، ماشین و امثال اینها را در جلسات اعتکاف مثلا انجام داد. حرام سوم پرهیز نمودن از تمام اقسام تجارت هست، نه تنها خرید و فروش که بیع باشد، از صلح و اجاره و تمام این موارد. بنابر احتیاط واجب شخص باید پرهیز بکند. و محرم چهارمی که در اعتکاف مطرح هست، پرهیز از جدال در امور دینی و دنیوی، البته با انگیزه برتری جویی و با انگیزه شکست دادن طرف مقابل. بنابراین اگر کسی با این انگیزه که فضل خود را به اثبات برساند و طرف را محکوم بکند، در جلسات اعتکاف و در ایام اعتکاف وارد جر و بحث بشود، کار حرام انجام داده است. همچنانی که در ایام اعتکاف از مطلق امور جنسی باید پرهیز کرد، چه حلال و چه حرام. فرض بفرمایید خود بوسه و لمس و آمیزش و امثال اینها، تمام اینها حتی نسبت به خانوم کسی جزء محرمات اعتکاف هست. همچنان که یکی دیگر از محرمات اعتکاف استمناء هست که در خصوص استمناء در جای خودش توضیح دادم. بنابراین استمناء نیز یک از چیزهایی است که در اعتکاف بنابر احتیاط واجب حرام هست. آخرین محوری که در مبحث اعتکاف باید برای عزیزان مطرح بشود، مبطلات اعتکاف هست که چه چیزهای این عبادت مهم را باطل میکند. هر چیزی که روزه معتکف را باطل بکند، اعتکافش نیز باطل میشود. عرض کردم روزه از شرایط اعتکاف هست و جزء لاینفک عبادت اعتکاف هست. اگر کسی در روز اعتکاف روزه را با خوردن و آشامیدن باطل بکند، اعتکافش نیز باطل خواهد شد. دومین مبطل عبارت است از آمیزش جنسی، اگرچه سهوی باشد. بنابراین آمیزش جنسی حتی اگر با همسر هم باشد، یعنی حلال هم باشد، اگر از کسی در ایام اعتکاف صادر بشود، اعتکافش باطل خواهد شد. اما اگر کسی از روی شهوت دیگری را در ایام اعتکاف ببوسد یا لمس بکند یا یکی دیگر از محرمات را عمدن و یا سهوًا مرتکب بشود، مثل اینکه خرید و فروش را انجام بدهد، در تمام این موارد فرمودن که بنابر احتیاط واجب این اعتکاف فعلی را به اتمام برساند، یعنی نباید به هم بزند. به عبارت دیگر از نظر بطلان یک مقدار اینجا فقهای عظام دچار تردید شده اند. پس شخص باید عمل خود را به اتمام برساند، ولی اگر اعتکاف بر شخص واجب شده باشد، یعنی در روز سوم اگر این کار حرام را انجام بدهد، یا مثلا به واسطه نذر و امثال اینها اعتکاف بر شخص واجب باشد، باید وقت دیگر دوباره اعتکاف را از سر بگیرد. بنابراین اعتکاف دیگری بنابر احتیاط واجب انجام بدهد. علتش این هست که اون اعتکافی که در ضمنش این محرمات انجام شده است مشکوک البطلان هست. در هر صورت اعتکاف از سنت‌های بسیار مهم اسلامی هست. در قرآن و در روایات ما برای این عمل شریف و گرانبها ارزش‌های فراوان در نظر گرفته شده است. با اعتکاف در واقع شخص با خدای سبحان خلوت تام می‌کند و در این دو سه روز با قطع علایق خود از دنیا و امورات دنیوی در محضر رب و در خدمت پروردگار متعال خود هست. بهتر است بکوشیم این سنت و این عبادت مهم اسلامی را در هر جای از جهان که هستیم احیا بکنیم. اگرچه خوشبختانه الحمدلله در بعض کشورهای اسلامی این سنت عظیم شأن را مراعات میکنند، برپا میکنند، خصوصا در ماه مبارک رمضان و امثال اینها. امیدوارم که خدای سبحان در جهت ترویج و عمل به این سنت مهم اسلامی برای تک تک ما و شما توفیق خود را کرم و عطا فرماید و از خدای سبحان عاجزانه میخواهم که این درس و تمام این سلسله دروس در احکام فقهی مکتب اهل بیت علیهم السلام برای عزیزان مفید و سودمند باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.